اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. گفتگو در رابطه با این قسمت از مسئله هفتم مطرح شد، در رابطه با تکلیف سهم امام در زمان غیبت، با توجه به اینکه مالون که مالکش معلومون ولی در عین حال امکان ایصال به مالکش نیست. مسئله هام و مورد ابتلایی است که درش اقوال و گفتگوهای بسیاری واقع شده و به تعبیر متعارف آقایون در اینجا معرکتون عظیمتون بین الفقها و بین الاعلام. اقوال زیادی در مسئله هست که به حدود 10 قول میرسد، ولو بعضیا بیشتر تعداد کردن، اما بعضیاش اون اقوال به 14 قول رسوندن، اما اقوالی است که در مجموع خمس و سهم امام دیده شده، بعضیاش ناشی از اختلافات در مورد خمس سهم سادات. وقتی خلاصه کنیم در مورد اقوال در مورد سهم امام، 10 قول در مسئله داریم و از جاهایی که نادرن مرحوم صاحب شرایع در شرایع متعرض اقوال می شود، اینجاست که صاحب شرایع در متن شرایع با اون اختصاری که دارد در این حال اقوال متعددی را نقل می کند. در شرایع می فرماید ما یجب من الخمس یجب صرفه الیه مع وجوده، خب این بلا اشکال، و مع عدمه در حال غیبت، قیل یکون مباها، این یه قول، و قیل یجب حفظه ثم یوسا بهی ان یوسی بهی عند ظهور امارت الموت، نگهداری کنه، حفظ کنه تا وقتی که نشانه های مرگ رو در خودش میبینه، وصیت کنه به یه شخص مورد اطمینانی که مثلا خدمت امام رسید ادا کنه، و اگر نباز همچنین وصیت کنه به بعد از خودش. و قیل یدفن، قول سوم هم این است که دفن بشود. و قیل قول چهارم یصرف النصف الى مستحقیه و یحفظ ما یختص بهی بالوساط او الدفن، اون نصف سهم سادات را که به مستحقینش میرساند، ولی اونی را که مخصوص امام است یا دفن یا وصیت. اختصاص خصوصیت این قول هو تخییر بین الوصیت او دفن. قول پنجم و قیل بل تصرف حصته الى الاصناف الموجودین ایزن، نه سهم امام هم در زمان غیبت در همون اصناف ثلاثه موجودین، یتاما و المساکین و ابناء السبیل من الساده، یعنی در محتاجین السادات در اونجا خرج بشود. لأن علیه الاتمام عند عدم الکفایه کما یجب ذلک مع وجوده فهو واجب علیه عند غیبته و هو الاشبه، که صاحب شرایع خودش این رو انتخاب میکنه. یادم نمیاد جای دیگری صاحب شرایع اینجور متعرض اقوال متعدد در یه مسئله پنج قول معمولاً صاحب شرایع فتوای خودشو میگه، یا مثلا فتوا هم نداشته بشه فیه ترددون، حد اکثرش یه وقیله یه موردی اشاره میکنه، اون جایی که امثال مثلا شیخ باش مخالفن قول شیخو اشاره میکنه. اما اینی که پنج قول در مسئله نقل بکند این نادرون، من تو ذهنم نیست الان بالفعل. علاوه بر این پنج قولی که صاحب شرایع نقل کرده، حالا قبل از شرایع هم بوده یا بعد این اقوال احداث شده، اقوال دیگری هم در مسئله اضافه شده. یک که میشه قول ششم، تخییر بین دفن و عیسی و این که بده به اصناف ثلاثه در صورتی کم بود داشته باشن، تخفیف تخییر بین سه هست، حفظ و دفن، عیسی و اینکه صرف کنه در ساده. قول هفتم، تخییر بین حفظهی و عیسی به و بین قسمتهی فی المهاویج من از ذریه، مخیر است بین حفظ و عیسی، دفن اینجا نیست تو این قول، و بین این که قسمت کند در مهاویج، در مهاویج تخییر سلنگهی، قول ششم تخییر دولنگهی بی در قول هفتم. عن ابن حبزه قول هشتم، نه وجوب و صرفهی فی فقراء شیعه و ان لم یکونو من الساده، باید خرج بشه در محتاجین، اعم از فساد در محتاجین به صورت عموم، و ان لم یکن من الساده، معناش اینه که من السادته و غیرها، این نیست که حالا به اون ساده بقیهشون داده نشه، نه اونا و غیر سید. قول نهم، صاحب جواهر تحتر کرده و تقویت کرده که در زمان غیبت حکم مجهول المالک پیدا میکنن. مجهول المالک اسمش تو خودشه، جاییست که مالک رو نشناسیم، اما اونجایی هم که مالک رو میشناسیم ولی دست رسیه بهش نداریم، مثل نشناختن میمونه. شناختن طریقیت داره برای این که بتونم این حق رو بهش برسونم. وقتی میتونم نمیتونم برسونم، ولو این که بشناسم، در حکم مجهول المالک، فیجری فیه حکم مجهول المالک. اینم نه قول. قول دهم هم اون چی که مشهور شده در بین متأخرین، که یصرف فیما یحرز رضا الامام علیه السلام به، هر مصرفی رو که احراز کنی که امام اگر بود راضی بود خودش این کارو میکرد، رضایت امام رو احراز بکنی، میتوانی در اون مصارف صرف بکنی. اینا اقوال دهگانه ای که در مسئله هست. در رابطه با این اقوال چه باید بگیم؟ منشأ این اقوال چیه؟ و آیا می شود از اون استدلالات و اون مناشی در اینجا استفاده کرد؟ املا. قول دهم، احراز و رزل امام از یه حیث کنه یه نوع احاطه‌ای بر همه این اقوال داره به استثنای بعضیاش، از یه حیث هم نه، اصلا فی نفسه تفاوت میکنه. یه عده از اینها بر این مبناست که اینا اصلا حکمون شرعیون من جانب الله، مثلا زیادی خمس، زیادی سهم امام باید داده بشه به ساداتی که سهم سادات براشون کسر آمده، خب این حکمون من الله. بحث رضایت امام مطرح نیست، رضایت امام طبعا به ما انه حکمون من الله است. این دو حیث با هم فرق میکنه تو این استدلالات و تو این بیانات. بعضیش دنبال اینیم که بگیم اصلا حکم من الله تعالی حتی علل امام ان یکون کذا، بر اونم واجب بود این کارو بکنه، واجب بود براش. یا بگیم نه، رضایت یعنی اختیار داشت، حالا میتونه این کارو بکنه میتونه نکنه، بله به این کار راضیست. این دوتا با هم فرق. اینا اقوالی که فی الجمله شمرده شده. و حالا یکی یکی بررسی این اقوال تا ببینیم آخر کار برامون چی میمونه در این مسئله. عرض کردم مسئله عمده ما به الابتلا هر دو حیثش، یعنی از حیث‌های مختلف به اصطلاح اهمیت دارد، هم از نظر یک مکلفی که الان تعلق به الخمس میخواد چیکار بکنه، هم از نظر کسی که میخواد فتوا بده در این مسئله، اون خودش یه مسئله است، و هم از نظر آثار این مسئله که بهی تقوم الحوزات و غیر ذالک، اینا در مجموع این مسئله را یه مقدار سنگین میکنه. بهش عنایت کنید، شاید خب بحث 4 روز طول بکشه، اینها اقوال متعددش، عنایت داشته باشید با دقت، ببینیم حالا تا اونجایی که عقلمون میرسه به چه نتیجه میتونیم برسیم در این مسئله. مجموع فرمایشات آقایونو بررسی کنیم و غربال کنیم، ببینیم ذیلش چی باقی میمونه. هنوز کو؟ هیچ کدوم. اونی که اگر بگن آخر کار ملک الفقیه، حالا فقیه بعد نیابتن بتونه بگیره از امام، حالا اینا هنوز دنباله داره تو میره. نه، اولین قولی که مطرح شده در اینجا که در مسئله خمس هم مطرح شد در سهم زادات هم، اینه که اینا ساقتون و حلال شده.
مسئله قبل از این رو یقینی گرفتی که فقیر میتونه
نیابتا
بگیره، حالا در چی
مصرف کنه؟ نه خیلی، مثلا قبلی رو یقینی نگرفتی، گفتیم نه سهم سادات خب هم
سهم امام
هنوز اول بحثیم.
حالا الان انگار اونو قبول کردی، داریم میریم 10 قسمش کنیم کجا مصرف کنیم.
نه بحث، نه نه 10 قسم کی گفت 10 قسم؟ 10 قوله، 10 قول در باره همین مصرف این است. وظیفه نسبت به سهم امام در زمان غیبت چیه؟ اول کار هنوز، نه هنوز اول کار، نمیدونیم کی، نمیدونیم چی، هنوز چی نمیدونیم. فرض یه قول اول اینه، آه در زمان غیبت ساقته، خیالتون راحت، تحلیل شده به مقتضای روایات تحلیل، نه در زمان غیبت چیزی واجب نیست. یکی از روایات تحلیلم خب دنباله همین روایت معروف بعد از اما الحوادث الواقعه، یکی از سوالاتش و اما الخمس فقط احلل نال شیعتنا، یکی از روایاتش هم همینه. بنابراین بگیم در زمان غیبت حلال است و واجب نیست اداشو، اصلا این دستگاه رو بکنیم برچینیم و خیالش راحت. این قول عده زیادی هم البته طرفدار داره، در بین فقها فتوا داده شده. ولی دیروز اشاره کردیم، دیروز یا پریروز، و حالا یه مقدار با استیفای بیشتر بحث روایات تحلیل را در همون اوائل بحث خمس اونجا مطرح کردیم مفصل، همه روایاتش را جمع آوری کردیم و یک یک بررسی کردیم سندن و دلالتن. ولی که این روایات به صورتی که همونجا در آخر کار تلخیص کردیم نتیجه برداشته از این روایات را، چند دسته است، به 7 دسته تقریبا می شود تقسیم کرد. یه دسته اونها روایاتی بود که اصلا ولو به عنوان کلمه تحلیل آوردن تو کارو، ولی اصلا مربوط به باب خمس و سهم امام نیست، مربوط به مسائل دیگری است، موارد دیگری است، بحث خمس و سهم امام درش مطرح نیست اصلا. 5 روایت از اون 23 تا از این قبیله که خارجون از بحث سهم امام را داریم خلاصه میکنیم. نمیخوام به دونه دونه روایات رو که خب بحث خودش 2-3 هفته 2 هفته است تقریبا. دسته دوم اونها روایاتی ضعیف و سند، دلالت هاشون هم خیلی مختلف، ولی ضعف سند داره، قابل اتکال نیست، که 8 روایت از این قبیله. روایات بعضیاش دسته سوم اونایست که دلالتش تام نبود، اجمال داشت. حالا تو اینا ضعیف هم هست، قوی هم هست، ولی دلالتش مجمل و غیر تام بود که یک روایت این چنین داشتیم. دسته دیگر از اونها بله دال بر تحلیله، اما تحلیل زمان خاص، یه زمانی در زمان امام جواد سلام الله علیه مثلا وضع مردم شیعه بد شد، از نظر اقتصادی مشکل داشتن، امام علیه السلام اونجا گفت ما انصفناکم ان کلفناکم اليوم، امروز نمیشه شما رو تکلیف کرد. اون سال امام خمس رو برداشت یا تبدیل کرد به نصف و سدس مثلا و امثال این تغییرات. اونجا بحث کردیم راجع به تکلیف امام در این موارد، مقدار اختیارات امام در رابطه با سهم امام، اینا رو بحثاییش که اونجا گذروندی. و دو روایت از این قبیل داریم، گرچه یکیش ضعیف السنده. دسته پنجم از روایت، روایاتیست مربوط به زمان اعواز، معناش اینه که یک کسی سهم به عهدشه، حالا به هر شکلی به عهدش اومده، اما حالا وضعش بد شده، ورشکسته شده مثلا، و الان نداره به پردازه، قدرت پرداختشو نداره، امام در اون صورت براش حلال کرده. خب این در حقیقت اگر امام میگرفت پردا باید برگردونه به خودش، چون آدم بیچاره شده ایست، نیاز داره. بنابراین امام در اونجا بخشیده، این ربطی به عموم تحلیل نداره. یه روایت هم از این قبیل داریم. دسته ششم بله روایاتیست ورد در مورد کسی که مالی به دستش رسیده که فیه الخمس، آیا باید و اون صاحب مال لا یعتقد بالخمس، اما انه من الكفار او انه من اهل، به اصطلاح اهل عامه و تسنن، نه معتقد به خمس نیست و لذا خمس نداده. حالا من رفتم این مال رو از دستش خریدم، منتقل به من شده، آیا من باید خمسشو بدم؟ نه، امام میفرماید بر تو چیزی نیست، لازم نیست خمس بدی، که اینو معمولا تعبیر میکنیم مال منتقل ممن لا یعتقد، اون مالی که از دست کسی که اعتقاد به خمس ندارد منتقل شده است. این روایات میگه نه این خمس نداره، احلال نالک، حلال کردیم براش. حالا اون آقای اهل سنت و یا اون رو به اصطلاح کافر و اینا وظیفش یه و به جای خود، برای این که الان این مال در عین این مال خمس وجود دارد و نداده به دست این رسیده، قواعد اقتضا میکنه که اینو باید الان خمسشو بدهد. نه، امام میفرماد احلال نالک. این روایات تعداد زیادیش در مورد مناکه، فقط اختصاص به مورد مناکه دارد که 10 روایت اینطور داریم، البته بعضیش از همون ضعیف السند است، اونایی هم که خوب توشه از این قبیل. بله بله، 10 روایت داریم مربوط به مناکهش، 4 تا روایت هم داریم که عم از مناکه و مساکن و تجارات و هر نوع مالی که فیه الخمس اگر ممن لم یعتقد رسید به دست تو، از اینها باز خمسش حلاله. این دو دسته هم با هم تنافی نداره، تعارض نداره. اونی که مختصون بالمناکه، به ما اینکه سوالش مورد گفتگوش مورد بحثش این بوده، لا ینافی با حلیت در غیر مناکه و مساکن هم، بنابراین منافات نداره، تعارضی بینشون نیست. نتیجتاً اینه که در این 14 روایت حکم به تحلیل شده در موارد ما ینتقل و ممن لا یعتقد. حالا بعضیاش موردش در مورد مناکه تناس 10 تاش، 4 تاش اعم از مناکه و مساکن و تجارات، مورد فتوا هم واقع شده، در این مورد مشهورم بهش فتوا دادم، اینا لا کلام فی. بنابراین باقی نمون چیزی از روایات تحلیل که ما بتونیم به عنوان یک تحلیل عام ازش استفاده کنیم. بله یه روایت داریم، اونی که اینجور خصوصیات درش نیست و یدل علی التحلیل العام چه در زمان امام چه بعد از زمان امام در زمان غیبت، یک روایت داریم و اون روایت حارث بن مغیره عن ابی عبدالله علیه السلام، در این روایت امام به صورت عام اینو حکم صادر فرموده. این روایت هم اولا فیه ضعف سند از نظر اینکه راویش یکی از رواتی که در سند ابو امار است که اون مجهول کیه و چه کاره است چه جور آدمیه، این مجهول از این نظر روایت ضعیف السنده. و از مهمتر این که آقا حالا این یه روایت ضعیف رو داریم، در مقابلش قطع به این که این خمس داده می شده گرفته می شده مطالبه می شده در زمان ائمه تا آخر و بعد هم در زمان غیبت کبرا، حتی در زمان غیبت کبرا که دیگه بعدش چیزی نداریم، حتی با توجه چه به این روایت یا اون روایت اسحاق ابن یعقوب مثلا، در این حال به طور مسلم در زمان غیبت صغرا مثلا که بودن نواب اینا رو مطالبه می کردن، اخذ می کردن، اعطا می کردن، تقسیم می کردن، به این مثلا مسلم نمی شود به وسیله این یک روایت ضعیف اینا رو نادیده گرفت. روایات بسیار متعدد در زمان غیبت یا بعد از زمان، این روایت حارث ابن مغیره مال از زبان امام صادق، از زبان امام صادق نقل می کند، در حالی که بعد از زمان این روایت، زمان موسی بن جعفر، زمان حضرت جواد، زمان حضرت رضا، زمان امام هادی، زمان امام عسکری الی ماشاءالله، روایاتی که در رابطه با اخذ و اعطای این ائمه علیهم السلام داریم، این موارد زیاد، این همه روایات راجع به خمس و بیار و ببر و گفتگو و لیتا و چنین روایاتی که در باب خمس داریم از ائمه بعد از امام صادق علیه السلام. اگر تنها از امام صادق بود ممکن بود بگیم روایت حارث ابن مغیره بعد از همه اوناست، اواخر عمر حضرت صادق سلام الله علیه، احلل نالشیتنا، ولی میبینیم بعد نه، روایاتی که تعبیرات سنگین دارد که اگر کسی درهمی از مال ما در مالش باشه چنین و چنان خواهد بود، تهدیداتی که تو این روایت از لسان ائمه بعدی هم هست. خب این نشون میده که این روایت حارث ابن مغیره مشکلی داره، حال هرچی هست، یا سند ضعیفه و این روایت درست نیست، و یا اینکه نه یه معنای دیگری مورد عنایت امام، اختصاص به همون مناکه داره مثلا و امثال این گونه چیزها. نمیشه به این عموم اطلاق به اصطلاح تمسک کرد در این موارد. این همه روایات زیاد، من جمله اون روایت به اصطلاح ابوالحسن مسترق یا ابو عبدالله المسترق، اون روایت داستان جالبی که در زمان غیبت صغرا زبان امری اتفاق افتاد، اون کسی که از بغداد می آمد به قب برای حکومت و بعدم تو راه اونجا به حضرت ولی عصر برخورد کرد و حضرت بهش سفارش کرد تو بری ما حمایتت می کنیم وارد می شی اینا، به شرطی که اموالی رو که به دست آوردی یا مثلا ثروت تو اینها رو خمسش رو ادا کنی. برگشتم فراموش کردم مدتی، یادم رفته بود، تو مجلس دید و باز دیدم، دیدم کسی آمد مدتی نشست همه رفتن اون تنها موند. بعد که تنها موند من تعجب کردم، منم حالا گفت به این که یادت رفته اون عهدی که بستی، چرا به عهدت عمل نکردی؟ صفحه دو سه صفحه مونده به آخر وسائل جلد ششم، جلد همین جلد به اصطلاح چی؟ بله جلد خمس زکات، سه چهار صفحه مونده به اون آخرش، البته وسائل یه قسمتیشو نقل کرده، همشو نقل نکرده، کل داستان صد و زیرش از اول که اون آقایی که حالا خواست فرموندار بشه خیلی اعتقاد به حضرت ولی عصر نداشت در زمان غیبت، و بعد یه حرفی زد، یه مطلبی گفت، عموش بش اعتراض کرد که منم مثل تو بودم ولی این جریان بر من اتفاق افتاد و معتقد شدم. داستان اینو راوندی نقل میکنه، اصل روایت مال خرائج راوندیست به اصطلاح. در هر حال امثال این گونه روایات نشون میده که در زمان غیبت مطالبه میکردن. پس نمیشه گفت احللنا لشیعتنا. بنابراین مسئله تحلیل که حالا قول اول هم مطرح شده چه در به اصطلاح شرایع چه در کتب فقهی دیگر به این مناسبت، طبعا هم اقتضای طبیعی این قول اینه که اول کار قرار داده بشه، معلوم بشه بالاخره ما واجبی داریم یا نداریم، اگر داریم بریم سراغش. نخه نظر نبود، همون تو راه همون شخصیت بزرگواری رو که ملاقات کرد، که البته من خیلی وقتا مشکلمه که بگم حضرت امام رو ملاقات کرد، یه مقدار نه، بالاخره اون بزرگواری رو که ملاقات کرد نز نبود، عهد با او بست که میری اونجا درآمدها تو خم حق ما رو بدی، درآمدها تو خمسشو بدی، همین حق ما. نه متن روایت رو نه عهد یعنی به همون اشاره به اون اشاره به همون همسی که برگردن دست طبق شهر، نه یه چیز اضافه ای، نه اون نیست. در هر حال این گونه روایات در زمان غیبت مطالبه به اونها، حالا اگر هیچ کدومو قبول نداشته باشید اینا، شما که حتما قضیه حاجی بغدادی رو قبول دارید. بله اون هم که حضرت همین چیز رو بهش فرمود به این چیز. بله بله مجموعه از همین ها، کل زندگیت با همین مجموعه حکایت ها میگذره، ولی از خیلی ها علم حاصل میشه. وقتی میرسه این بعضی چیزها به حد تواتر، از همونو موجب علم میشه. گاهی اوقات یک خواب برای کسی موجب علم میشه، یک رویایی که هیچ سابقه نداره، از زبان کسی که هیچ اطلاع نداره، در جریان نبوده، میاد یه چیزی رو میگیره، خب این موجب علم میشه. علم پیدا بشه چرا؟ علم بشه چرا؟ اگر علم پیدا شد بالاتر، برای هر کسی که علم پیدا کرد، برای هر کسی که علم پیدا کرد، بله برای هر کسی، حالا چه فقیه چه غیر فقیه، کسی که از اینا علم پیدا کرد، اگر علم حاصل بشه که حجتو، برای هر کسی که علم پیدا کرد، حالا ممکنه خودش، ممکنه شما هم از قول او علم پیدا بکنی، چه میشه؟ نه به همه چیزا نه، نه به همه چیزا نه، نه
نه. اگر واقعا تحلیل باشه بعد این پختگی پیدا شده
چی؟ آقا
اگر واقعا تحلیل باشه
خیلی خوب،
این پختگی پیدا شده چی؟
اگه واقعا باشه چی؟ روز قیامت اجرشو میبره. کیا؟ اونایی که گرفتن روی فتوا، اونم مجازن. بله نه خیلی، روی همین استنباط فقهی مجازن. بله نه راه صحیح، بله اون چی که براش اگر علم پیدا بشود، یه روایت ضعیف با یه قرائنی برای او موجب علم بشه. چرا؟ بله میدونم با یه قرائن، قرائنی که میگیم همش همینه، در روایات همش استدلال به همین قرائنه، اونم علم براش پیدا شد حجتون. بله گاهی میشه. بنابراین بحث تحلیل مما لا یسقا الیه اصلا جا نداره و باید مسلم از این احتمال بگذریم. از این احتمال که بگذاریم، دو احتمال و دو قول دیگر که در مسئله مطرحه، حالا بنهای مختلف، دفن او تا به دست حضرت برسه و یا عیسی یدن به ید تا به دست حضرت برسه. این دو قولم مما لا ینبغی البحث فیه. چه تحلیلی؟ اون میرسیم، اون قولای دیگه این تحلیل نیست که، اون که میرسیم، این قول به تحلیل نیست، قول به اتمام سهم و ساده یه قول دیگریست که حالا خواهیم رسیدیم بهش. اینی که ایشون نقل کردن، من گوش کردم، اینو که ایشون نقل کردن نیست. اونی که دو قسم کردن منظور اینه که در دست دوم من لم یعتقد، بله فتوا هم دادن، اونم عرض کردیم، نه در قسم دیگر. قضیه دفن یا حفظ و عیسی، بله ابتداعا برخورد کنیم یک مسئله ایسی حکمیست طبق قاعده. من اگر مال کسی در دستمه که پیداش نمی کنم بهش بدم، مال شخصشم می شناسم و می دونم و اما پیداش نمی کنم بهش بدم، حکم اولی این است که باید اینو حفظ کنم تا به دست صاحبش برسونم. یه روز، دو روز، ده روز، بیست روز، یه ماه، دو ماه، سه ماه، ده ماه، یک سال، هرچی باید حفظ کنم. حکم اولی در این مسئله اینه در هر موردی که مالی از شخصی در دست منه و پیداش نمی کنم که بهش بدم، تا یه روز پیداش نکردم نمیتونم ببرمش یه کار دیگه بکنم، نه، باید نگهداری کنم، حفظ کنم تا وقتی که به دستش برسونم. این مسئله قاعده اولیاش. طبعا در مورد مال سهم امامم که میدانم انه لل امام، تحلیلم نشد، مال امام است الان در نزد من، خب همین قاعده محکم طبق قاعده اولی همینه، باید حفظ کنم تا به دستش برسونم. حالا حفظ کنم اما به این که برای بهین الموت وصیت کنم به دیگری، یا یه جایی دفن کنم تا، بله به قول آقای شمس، خود به خود به عنایت الله در وقت خودش به دست امام برسد. این دوتا هر دو راه حفظ و ایصالی است به این وسیله. قاعده اولیه اینو اقتضا میکنه. عده ای از بزرگان هم همین رو فرمودن. چرا؟ دفع در جایی که حفظ بشه، به قول کدومی که از آقایون بود با به اصطلاح تخصصی که در این رابطه دارن، گفتن طلا تو زمینم فاسد نمیشه، از این نظر به اصطلاح، بله این فاسد نمیشه، حفظ میشه، بعدم به عنایت الله در زمان خود حضرت ظاهر میشه، اخرج الله له الکنوز، استدلال شده به این روایت، استدلال شده به این روایت. شما چی کار دارید؟ چی کار میخواد بکنه؟ شما چی کار دارید؟ به شما چه؟ وقتی به دست صاحبش رسید هر کاریش میخواد بکنه، آتشش بزن. به شما چه در این مورد؟ وقتی ملک اونه هر کاریش میخواد بکنه. شما در مورد مال کسی، حالا یه ثروتمندی بوده مالش پلوی شما از رفته خارج، پیداش نمی کنید، حالا میگه آه اون میخواد چیکار کنه، اون میلیون ها میلیارد ها اونجا داره، این 5000 دهشی که به دردش نمی خوره که، حق دارید درش تصرف کنید؟ آه؟ حق دارید درش تصرف کنید ام لا؟ به دردش هم نمی خوره، بله، اثری هم در زندگیش نداره، وظیفه شما چیه؟ اینجور استنباطات. حالا اینایی که این لابلاها گفته می شود بهش عنایت کنید، یه مقدار همه اینا برمیگرده به اون حرف آخر که مثلا بگیم احراز رضا میکنیم، اینا میشه جز مقدمات او، ولی حکم اولی نیست تا برسیم به اون مسئله، اینا مخلوط به هم نفت. بنابراین این دو راه طبق قاعده مسئله ایست، ولذا بسیاری از بزرگانم این حکم رو فرمودن، این به اصطلاح فتوا رو. ولی کن همونطوری که دیروز عرض کردی، با توجه به اینکه این هر دو راه در مزان خطره و در مزان ضرر و از بین رفتنه، دفنی که میخواد بکنه، حالا بیایم فرض کنیم که اینا نیست تو فتاواشون، دفنش هم یه جایی باشه حتما مترها زمین رو بره پایین چاه بکنه بره یک جایی این چنین، ولی اینا که نیست. مثلا در همه را بیشتر اینها، اینا که تو فتاواشون هم نیست، اول این معین نکردن فل جمله دفع در حدی که حفظ بشه در یک جا، خب به طول زمان اینا زیر و رو میشه، پایین و بالا میشه، به اصطلاح گاهی اوقات یک زمینی شخم زده میشه، امثال اینا که شده خیلی وقتا اینجور گنجایی که به قول خودمون اوائل بین شیعه ها در این اماکن شیعه نشین پیدا میشد از همین قبیل بود. البته آقایونی هم که فرمودن، بزرگانی هم که اینو فرمودن، مال اون اوائل غیبت کبرا بود. شاید، من اینو شاید عرض میکنم، یوزنو که اونها فکر نمیکردن غیبت این اندازه طول بکشه. حالا چند سالیست، 5 ساله، 10 ساله، 20 ساله، 30 ساله، 50 ساله، امثال اینا. خب اینا میشد یه نسل وصیت کنه، نسل دوم میرسید به دست حضرت مثلا با یک زمان 20-30 ساله و 50 ساله، یا اینکه دفن کرده بعدن به یک کسی میگفت کجا دفن شده، نشونی میداد، یا امثال اینا. اینا فکر کنید رو این حساب، رو این مایه فکری این رو، و الا برای دفن برای میلیون ها سال، ما حالا 1300 سال ازش گذشتیم یا 1100 سال ازش گذشتیم مثلا، اما کی خواهد بود چه میدونیم؟ این سالها پلوی ما خیلی زیاده. انا نراه و قریبا، نه میلیون ها سال دیگه هم بازم ممکنه، چه میدونیم که خواهد شد؟ بله بله، حالا عرض بکنیم، حالا ما میتونیم. بله، در همین متأخرین هم بودن، یا آقای محترمی بود که حالا اسمش نمیارم، که مرد بسیار خوبی مشغول تحقیق و کتابم مینوشت و فلان اینها، پسرش که بعد از فوتش آمده بود میگفت به اینکه این سهم امام که میگرفت، خودش هم با بیچارگی شدید زندگی میکرد، خیلی با فقر همه رو دفع میکنه، حالا هم هر جا میگردیم پیدا نمیکنیم که بعد بله؟ نمیدونم
عیسی که اینجوری نیست، عیسی الان یه نسخه قدیمی است، نسل میچرخه توی خانواده.
خیلی خوب، پولش پلوکیه، نسخه قدیمی بله، که اون ارزش نداره، کسی پول پاش نمیده، بله اونم فروخته بودن رفته بود خارج، ولی اونی که به حساب پولشی که باهات نگهداره چیکار کنه؟ عیسی اینه که پولشو به دست نوشتم نداره، به وسیع و الا اون وسیع باره میکنم اونو به پول دستش، آدم خوبی باشه، متدینی باشه، اونم حفظ کنه، اگر رسید فهو و اگر نرسید باز به نسل بعدش وصیت کنه.
اگر فقها عیسی بکنن میشه
دیگه، کی؟
اون فقیه عیسی میکنه به فقیه بعد از
خود، اگر خودش تو همینا، تو همینا الا ماشاءالله. علی ابن ابی حمزه چی بود؟ حالا اون شخص بتونه یه نفری مثل علی ابن ابی حمزه پیدا کنه که خیلی نادرن پیدا میشه، بعد چه خواهد شد؟ اینا حساب بله. حالا واقعا این بزرگان اینا که گفتن در صدر شیعه واقعا افراد بسیار معظم، ولی در این حال با حسن نیت که چه بسا مبتلا به این گونه مسائل نبودن، نشدن، فکر نمی کنن. آدم های خوب هیچ وقت فکر نمی کنه کسی دروغ بگه، اصلا دروغ گفتن را مثل یه سائقه می دونه، اونا یه جوره، ولی غیر از واقعیات خارجیست. بنابراین این قول مزنتون لزرره و از بین رفتن و استهلاک مال امام و این لاینبغی. بله، یه روایت هم به تمسک میکنن درباره این روایت که کمال اکمال الدین نقل کرده صفحه 368، که بله در وقت ظهور حضرت حجت، اذا زهرک بله کان من اغن الناس لإهداء الأرض ما في بطنها و إبرازها إياه من المعادن والكنوز چنین و چنان، و بله در اونجا هست که همه زمین اون چرا که دارد برای حضرت ابراز می کند، اینو تطبیق کردن من جمله همین سهم امام هایی که دفن شده باشه. پیداست این روایت در مقام این مطلب نیست. این روایت که زهر از هر الارض کنوزه ها، یعنی اون چی که در دل طبیعت خفته، اون معدن ها، درآمد ها، معادن طلا، معادن نقره، معادن ذی قیمت، همه برای حضرت در اختیارش آزاد گذاشته میشه، پس نیازی به چی نداره. من اغن الناس، حالا اون وقت خود حضرت خواست تحلیل بکنه به اختیار خودشه، فعلا که نکرده که. بنابراین این قول هم پشتوانه ای ندارد. اون وقت با تضعیف این قول چند قول از بین میره. تخصیص به یعنی قول به تعین دفن، قول به تعین عیسی، قول به تخییر بین دفن و عیسی، قول به تخییر بین دفن و عیسی و دادن به اصطلاح سادات، قول به تخییر بین دفن و بین عیسی و دادن به سادات، این پنج قول تو این مسئله با تضعیف این جهت خود به خود تضعیف میشه و نیاز به گفتگو پیدا نمی کنه. این قول هست
اگر نظر دیگه ثابت نشه، چون
طبق قاعده اولیه اگر نشد، بله، حالا اگر نه، من فهمیدم با توجه به همین ها، حالا مثلا یقین پیدا کردم که امام الان راضیه به صرف در این گونه مصارف، اگر یقین پیدا کردم چی میشه؟ تموم شد. خیلی خوب. حالا ببینیم اگر قول دیگه ای نداشتیم، بله، طبق قاعده اول، حالا اونم اگر در جایی است که لا یمکن الوصول الی، نمیتونه، مجهول المالک میشه صدقه، اونم یه قول، مجهول المالک، عموم مجهول المالک از طرف صاحب صدقه داده میشه، صدقه داده میشه، اینا همه از طرف حضرت ولی است، لهو ثوابه. نه، حالا میبینیم این اول در مقداری که بتونه، و اونجا هم همینطور، بله، منتظره یه روز، دو روز، ده روز، دو ماه بهتر به دستش برسه. اما اگر جایی یقین کرد که نمیتواند به دستش برسونه، اونجا یمکن حرف صاحب جواهر رو بزنیم، یسیر و صدقتا. شما استنتاج یو نکنید، حالا اونایی دیگر رو میبینیم تا حالا میخواییم ببینیم، یواش صبر کنید تا اینم این قول ها هم منتفی شد. پس تحلیل منتفی شد، دفن و عیسی، حالا هر کدوم خصوصا با تخییر و امثال اینا که چند قولش رو تشکیل میداد، اینا هم منتفی شد. میماند قول قابل بحث، اینه که یسرف در مورد سادات فقیر. چرا؟ برای اینکه امام حتی در زمان خودش وظیفش این بود که اگر سادات، سهم سادات کافیشون نیست و باقی موندن بعضی از سادات فقیر و محتاج، علیه واجب است بر امام که این رو صرف کنه، تکمیل کنه از مال خودش. این وجوب هم الان بر عهده امام هست، ولو الان در بین الناس نیست. این وجوب را اون دهنده از طرف امام انجام میدهد. خودش بود، واجب بود براش این مطلب، الان هم کذا، بنابراین دهنده اونی که سهم امام دستشه برای انجام واجب امام میده به سادات فقرا. صرف در اصناف موجودین، بعضی ها اینو توسعه هم دادن، صرف در ساداتی که هنوز تأمین نشدن و در غیر سادات. فقرای غیر سادات عموماً از شیعیان که هنوز تأمین نشدن، ولو از زکات، ولو از جهات دیگر تأمین نشدن و احتیاج دارن، صرف سهم امام باید صرف در اینجا بشه. این مسئله هم، این قول، بعضی ها یه مقدار سریع از کنارش رد شده، مرحوم آقای حکیم با اشاره دو سه جمله، و بعضی دیگر ولی در این حال به نظر میرسه که جای بحث بیشتر و زیادتر داره، هم از نظر اصل این دلیل قضیه اعواز و فضل زیاد اومدن و کهم اومدن به اصطلاح سهم سادات، و هم آیه شریفه از اعتبارات مختلف، تا ببینیم در این بحث در این قول به کجا خواهیم رسید انشاءالله.